أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك من أنباء العلم فيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. در تحریر جریان نوح سلام الله علیه به این اثر رسیدیم که آیا نبوت اون حضرت جهانی بود یا مقطعی و موردی، و همچنین طوفان نوح عالمی بود یا موردی. هر کدام از این دو امر ثابت بشود دیگری هم ثابت خواهد شد. یعنی اگر ثابت بشود که نبوت اون حضرت جهانی بود و اون پیامبر همه مردم بود، معلوم میشود طوفانش هم عالمی بود. یا اگر ثابت بشود که طوفانش عالمی بود، معلوم میشود که نبوتش هم جهانی بود. اگر هر دو را ثابت بشود که نعمت هم سیدن استاد رضوان الله خواستن از برهان نبوت عام کمک بگیرن برای اثبات جهانی بودن نبوت و حضرت. بیان مبسوطی در باره ضرورت وحی نبوت ارائه فرمودن که مراجعه فرمودن. اون بیان تامیست که هر جا اندیشه هست وحی نبوت ضروریست. یعنی مادامی که انسان در یه جای زندگی میکنه نیازمند به هدایت الهی است و هیچ ممکن نیست بشری در جای زندگی بکنه به وحی نبوت اونجا حضور نداشته باشه. این دلیل نبوت عام تام است، اما هرگز عام مثبت خاص نیست. ثابت نمیکند که فلان شخص پیامبر است و فلان شخص پیامبر فلان منطقه است. ثابت بکند که مردم هر عصر در هر مدهانی به اخره پیامبر باشد. استبعادشون این است که چون برهان نبوت عام است و قرآن کریم هیچ ملتی را بدون پیامبر نمی‌داند، هم برهان عقلی عام است هم برهان نقلی، باید نوح سلام الله علیه پیامبر همه مردم عصر خود بوده باشه، وگرنه احد المحذور این لازم میآید. یا اینکه مردم یک منطقه پیامبر نداشته باشند، یا نه پیامبر داشتند و قرآن اصلا اون را مطرح نکرده است. و چون این چنین نیست، بنابراین وجود اون بارکه نو پیامبر مردم اون عصر بود در کل جهان. روایات هم این رو تأیید می کنند. البته بحث روایی سخن تام نیست که ظاهر بعضی روایات این است که وجود مبارک نوح سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم است و اولوالعزم به اون گروهی از پیامبران می گویند که نبوتشون عام باشه. برابر این طایفه از نسوخ حجت تام است، اما اصل برهان ایشون این ظاهرن ناتمام است، زیرا نبوت عام ثابت میکند که مردم جمیع اعصاب در تمام مکانها پیامبر دارد، اما ثابت نمی کند که وجود مبارک نوح پیامبر اونها بوده است. اینکه ایشون فرمودند اگر نوح سلام الله علیه پیامبر جهانی نباشد احد الامر لازم می آید، یکی از دو امر البته خالی فاسد است اما دیگری فاسد نیست. اون امرن احجار امرن که فرمودن این است، یا لازمش این است که مردم بعضی از شهرها پیامبر نداشته باشند، بل این فاسد است، یا لازمش این است که پیامبر دیگر داشته باشند و قرآن مطرح نکرده باشند. خب لنا ان نختار شقستانی، همین یکی رو انتخاب بکنیم. این حق است، چون خود قرآن هم در سوره نساء هم در سوره غافه همود انبیای فراوانی رو ما اعزام کردیم. بعضی از اینها داستانشون در قرآن آمده و بعضی از اینها داستانشون رو بازو نکردیم. من هم من قصصنا علیک من هم من لم نقصصم علیک. خب اگر انبیای فراوانی طبق روایات مثلا 124,000، حالا 124,000 نه 124 نفر و در قرآن بیش از 25 نفر نام شریفشون نیامده، اگر برابر سوره نساء و برابر سوره غافر بسیاری از انبیا جریانشون در قرآن بازگو نشده، به وسیله روایات به ما رسیده است، به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بازگو شد، شاید در عصر وجود مبارک نوح پیامبران دیگری برای مردم مناطق دیگر اعزام شده باشند و قصهشون نیامده باشند. چه این که بعد از ادریس سلام الله علیه و قبل از نوح علیه السلام پیامبران فراوانی هم احیانا بودن، چون اون طوری که قرآن نقل میکند بعد از ادریس وجود مبارک نوح بود. خب بین ادریس سلام الله علیه و نوح علیه السلام فاصله فراوان است، این مدت طولانی هرگز بی پیامبر نبود. خب انبیایی در این وسط آمدن که تاریخش در قرآن بازگو نشده. پس این که فرمودن اگر نوح سلام الله علیه پیامبر جهانی نباشد احد الامرین لازم میآید، این احد الامرین یکیش ناسواب است که لازم نمیآید، که مردم منطقه دیگر پیامبر نداشته باشد، اما اون لازم دیگر فاسد نیست. پس از این بحث نمیتوان اثبات کرد که نبوت نوح سلام الله علیه آدمی بود. میمونه روایات، البته ظاهر روایات بر این دستای حد روایات که اولوالعزم را معنا میکنند، که اولوالعزم یعنی پیامبر جهانی و وجود مبارک نوح سلام الله علیه هم از انبیای اولوالعزم است، از نبوت او جهانی است، این طرف از روایات دلالت میکند برای اینکه نبوت اون حضرت آدمی بود. لیکن اشون میپذیرند در قبال این طایفه روایات دیگری هم هست، روایات دیگری که دلالت میکنه که نبوت اون حضرت عمومیت نداشت، عموم اطلاقی در رسالت اون حضرت نبود، نبوت موردی داشت، مال هم این بخش خاورمیانه بود. بعد ایشون فرمان به این که چون روایات دو طایفه است، یک طایفه این است که نبوت اون حضرت جهانی بود، یک طایفه روایات است که دلالت میکند بر این که نبوت اون حضرت موردی بود، مال بخشی از خاورمیانه بود نه جهان، به ما موظفیم که روایات متعارض را بر قرآن کریم عرضه کنیم و ظاهر قرآن عمومیت نبوت اون حضرت است، پس اون طایفه که دلالت میکند بر این که نبوت اون حضرت عالمی نبود مخالف قرآن است، و اون طایفی که دلالت میکنه برای این که نبوت اون حضرت جهانی بود موافق قرآن است، برابر دستوری که در نصوص الهی آمده ما اون طایفه موافق را بر طایفه مخالف مقدم میداریم. این خلاصه نظر سیدان استاد رضوان داره. همونطوری که استدلال برای عمومیت نبوت اون حضرت از مرحله نبوت و تحلیل نبوت عام ناتمام بود، این استدلال هم ناتمام است، برای اینکه ما در قرآن کمچه دلیل متقنی نداریم که نبوت اون حضرت جهانی بود. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم للناس کافه للعالمین نزیرا للعالمین نار سرناقه للناس کافتن نار سرناقه رحمتن للعالمین، این تعبیرات هست و همه اینها ظهور خوب دارد در جهانی بودن نبوت اون حضرت. در باره نوح سلام الله علیه هم تعبیرات نیامده، البته ممکن است نبوت اون حضرت جهانی باشد ولی آیه به این صورت نیامده. میمونه مسئله اولوالعزم. خب اولوالعزم را اگر چون که برخی از روایات تعبیر کردن به جهانی بودن، روایات دیگر تعبیر کردن به مقطعی بودن، پس هم چه ظهور قوی که ما مرجع اولی باشد نداریم که بگوییم ظاهر اون آیات جهانی بودن است، بعد این دو سه روایت متعارض یکی مخالف قرآن است یکی موافق قرآن. اما نظری که جناب المنار ارائه کردن و سیدان استاد سبحان داده اون نظر رو نقد می کنن عبارت از این است از منار مرتب گرد که ظاهر بعضی از روایات عمومیت نبوت حضرت نوح سلام الله هست، ولی استفاده تعمیم و جهانی بودن از اون طایفه از نوح آیات آسان نیست. مثلا از تعبیر رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا که در سوره نوح آمده، اگر از این تعبیر بخواهیم کمک بگیریم برای جهانی بودن نبوت اون حضرت، این تعبیر در جریان نبوت هست موسی و عیسی و امثال هست موسی و هارون و امثال ذالک آمده، برای اینکه در جریان هست موسی و هارون فرعون به درباریان و مردم مصر گفته است که اینها میخوان این زمین را تصاحب بکنن، رو زمین حکومت بکنن، یا به خود موسی و هارون علیه السلام گفتن که از یه تنا به تنفه تنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکمل کبریا و کلعرز. این که به موسی و هارون سلام الله علیه و گفتن شما قصدتون این است که ما را از روش نیاکانمون دور دارید و سلطنت زمین ما را شما باشد و تکون لکمل کبریا و کلعرز و ما نحن لکما بمؤمنین، آیه 78 سوره یونس. خب این که در تکون لکمل کبریا و کلعرز منظور همه این بخش از خاور عمرانه بود دیگه، کل زمین که نبود. یا در موارد دیگری که به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بگفتن به این که ما شما را از عرض بیرون میکنیم، نظیر آیه 76 سوره اعراف، و این کادو لیستفزونک من الارض، نه یعنی از کره زمین بیرون میکنن، یعنی از این تر زمین مکه و اینها. این عرض یعنی همون اون قلمرو به فعلی رسالت شما، چون که در جریان بنی اسرائیل آیه 4 سوره اسراء این است، و قضینا علی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلون علوا کبیرا. شما دو بار فساد میکنید، بار اول که فساد کردید ما ریشه تون رو میکنیم و بساتون رو جمع میکنیم، که جریان بخت نصر پیش آمد و جاس و خلال و دیار رو اینها رو متوالی کردیم، که امیدواریم در آینده نزدیک اون وعده دوم الهی عمل بشود. بار دومی که اینا رو من فساد میکنن هم اکنون است دیگر، که اگر ذات اقدس اله عنایتش فرا برسد، همونطوری که به اون فساد اولشون خاتمه داد به فساد دومشون خاتمه میده. همون به قضاینا را بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدون فی الارض مرتین و لتعلون عروبن کبیرا. فعلا جا وعد اولاه ما بعثنا علیکم عباد لنا اولی بعث شدید به جاس و خلال دیاره فعن وعد مفعولا، که انشاءالله میداریم وعد دوم هم زود برست. خب اون که دارد به تفسدون فی الارض، یعنی بخشی از خاورمیانه، نه تمام کره زمین. خب این همه آیات فراوان هست که وقتی گفته شد فلعل، یعنی همون حوزه رسالت اون پیامبر یا حوزه طغیان اون طاغی به مانند. پس از این که نو سلام الله علیه عرض کردن بلا تذر علال عرضه من الکافرین دیارا، منظور کل کره زمین نیست، منظور همون حوزه رسالت هست. اینا که درباره کشورهای دیگری که قدرت‌های فعلی داشتن که سخن نمی‌گفتن، درباره مصر خودشون سخن می‌گفتن، وگرنه درباره کشورهای دیگری که نه بنا دسترسی نداشتن، سلطان دیگه هم داشتن که درباره اونا هم جرفی نمی‌دونن. یا درباره وجود مبارک پیغمبر، اونا که نمیخواستن پیغمبر از کره زمین بیرون کنن، که میخواستن اونا از مکه بیرون کنن، ریستفزی اونا که من در عرض خب بیاناتون
که قبلا میفرمینا درکشون بالا نبوده،
نه در آخره یا زمین رو به همون اندازه می دونستن، غیر از اون رو درک نمی کردن، یا همون اندازه بود. بالاخره منظور این آیه همین محدود است، ولی وجود مبارک نوح که درکش زیاد است، ما از کجا بفهمیم منظور از کل زمین است؟ بانگی شواهد قرآنی فراوان است که همون حوزه رسالت رو می گفتن زمین، نه جای دیگر. حرف صاحب منار این است. خب میموند این آیهی که خودش هم توجه کرده که ظاهرش حسر است، و جعلنا ذریته هم الباقین، در سوره صافات دارد که ما همه را هلاک کردیم و جعلنا ذریته هم الباقین. این شما بگرد این حس اضافی است. این حس اضافی معنیش است که در همون سرزمین همه هلاک شدن، فقط ذریه او موندن که اهل و هم جز همون ذریه او بودن. و جعلنا ذریته هم الباقین و ترکنا عبده فی الآخرین سلام العالمین و فی العالمین ثم اغرقنا الآخرین. پس این تعبیرهایی که دارد فجرنا عیونن فالارض فالتقى الماء على امر قد قدر، یا رب لا تذر الارض من خلفنا دیارا، یا جعلنا ذریته هم الباقین، اینا بیش از اون قسم حوزه منطقی رو ثابت ده. پس از ظاهر آیات نمی شود جهانی بودن طوفان را استنباط کرد. اگر ما از ظاهر آیات جهانی بودن طوفان را استنباط نکردیم، نمی شود جهانی بودن رسالت نوح سلام الله را استنباط کرد. بعد می فرماید بعضی ها گفتن به این که بالاخره نوح طوفانش عالمی بود، آثار به جا مونده از یهود این است، آثار به جا مونده از مسیحیت این است، آثار به جا مونده از بخشی از زرتشت این است، جریان نوح تقریبا جهانی بود. و اون چه این سخن جهانی بودن را تایید می کند این است که صدف هایی که احیانا در بالای کوه پیدا می شود، اعال جبل و غلل جبال پیدا می شود، و ماهی های متحجر شده همین دایناسورهایی که بالای کوه پیدا می شود، این نشانه آن است که اینای مدتی زیر آب بود. معلومش این قسمت ها را آب گرفته، چون صدف تو دریا هم آدم پیدا می شود. اگر صدف رو قلل جبال باشد، اگر ماهی های متحجر شده رو قلل جبال باشد، معلومش شود که اینجا ها را آب گرفته. بعد این رو رد می کنن، میگن به این که برفرض طوفان نوح سلام الله علیه عالمی بود و همه این کوها رو آب گرفته، مگه چند روز این طوفان ادامه داشت؟ بالاخره بعد مدت کوتاهی فرمان رسید یا ارجب و ایما اکم یا سما و عقلی غیز الما و غزی الان رستر ارجودی. خب در ظرف چند روز که صدف پیدا نمیشه، ماهی پیدا نمیشه، قله جبال متحجر بشه، اینا که دلیل نیست. و اگر صدفی در بالای کوه پیدا شده یا ماهی های متحجری پیدا شده، این طبق بعضی از نظریات ممکنه توجیه پذیر باشه. و این است که وقتی کره زمین از کره شمس جدا شده، کره ناری ملتهبی بود، بعد تبدیل شده به کره آب که کل کره زمین زیر آب بود، بعد کم 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 بخشی از او از زیر آب در آمده، سرون جزیره گونه شده و کم کم بشر روش زندگی کرد. خب اگر این کره زمین یه ستاره‌ای بود است که از شمس جدا شده، بعد دوره‌ای گذشت که کره ملتهب بود، بعد دورانی پیش آمد که همش کره آب بود، بعد ما فعلا در دوره پایانی به سر می‌بریم که بخشی از او از آب در آمده و قابل سکونت شد، خب همه این کوه‌ها قبلا زیر آب بود و این ماهی های متحجر شده، این دایناسورهای دریایی، این اسلاف دریایی ممکنه به جا مونده از همون دوره آب گرفتگی و ما بودن کره زمین است، این از کجا دلیل است؟ این خلاصه نظر صاحب المنا. بالاخره اونهایی هم قبول دارن که بعد از اینکه زمین کره ناری بود و ملتهب و مشتعل بود، کم کم به کره آب تبدیل شده است که همش آب بود. این دلیل آن نیست که طوفان نوح سلام الله علیه آلمی بود، این دلیل است که این کوههای مدتی زیر آب بود. اول قبل از نوح بود، بعد از نوح بود، کی بود؟ مربوط به طوفان بود یا اون وقتی که این کره زمین کلش رو آب گرفته بود؟ از این قبیل بود. بسیار خوب، کم کم اونم می سازد با این که چون کره زمین عمرش خیلی طولانی تر از این مدت دوران رو گذرانده که ملتهب بود، بعد کم کم کره آب شد، بعد فعلاً این مقدارش خشکیست. البته مطابق با عمر کره زمین نیست، بعد از کره زمین است. اما حالا این بعدیت مربوط به زمان نوح است یا مربوط به همون بخشیست که در کره زمین زیر آب بود؟ بنابراین این مقدار ثابت نمی شود. این خلاصه نظرهای جناب عبدو یا مؤلف یا شارح مؤرخ. سیدن استاد رضوان الله علیه نقدی دارند. می فرمان ظاهر آیات این است که طوفان جهانی بود، بل این که در جریان هست موسی و هارون اونا که گفتن همراه با قرینه است. اما وقتی نوح سلام الله علیه و بلا تذر ارزم الکافر زیارا، این قرینه نیست و مقطعی بوده. موارد دیگر هم همین است. قسمت مهم همین است که دستور مبارک هود، دستور مبارک مؤمنون، در دو جای قرآن خدای سبحان به نوح سلام الله علیه دستور میدهد که من کل زوجین اثنینه، یعنی سرنشینان کشتی غیر از مؤمنان به تو باید حیواناتی باشند که از هر جنسی نر و ماده را در کشتی جای بدی که نسلتان رد نشد. خب اون چی که در سوره مبارکه هود بود همین مضمون بود که چند روز قبل خونده شد، آیه 40 همه سوره هود بود که این آیه بحثش گذشت. حتی ازا جا آنها فارتن رو رو قل لحمد فیها من کلن زوجین اثنینه، از هر حیوانی یک جفت نر و ماده انتخاب بکن که نسلش رد نشه. در سوره مبارکه مؤمنون هم مشابه این مضمون آمده است. آیه 27 سوره مبارکه مؤمنون این است: فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا فیزا جا امرنا فارت تنور فاسلک فیها من کل زوجین اثنین. خب این دو جای قرآن که دستور میدهد از هر حیوانی یک جفت نر و ماده را در کشتی سوار کن برای که نسلش قطع نشه، خب اگر عالمی نبود، مقطعی بود، این حیوانات در جای دیگر که بودن نسلش قطع نمیشد، احتیاج نداشت به این که در کشتی باشه. این ممکن است پاسخ داده بشه به این که حیوانات در هر مقطعی در هر مکانی حیوان خاصی وجود دارند. اونها که خارج از حوزه طوفان بودن که خب نسلشون محفوظ میموند چون اونا غرق نمیشدن، اینا که در حوزه طوفان قرار داشتن اینا خب برای این که نسلشون غرق نشه از اینها فرمود من کلون زوجه نسته، نه از جمعی حیوانات وجه الارض. ما باید دلیل واقع داشته باشیم که من کلون زوجه نسته اینه، یعنی از جمعی انواع حیواناتی که تو باغ وحش هست شما از هر کدام یه جفت انتخاب بکنید در کشتی بذارید. و دوماد کشتی باید خیلی کشتی وسیع باشد و ماننده هم. تمام این حیواناتی که در شرق عالم و غرب عالم اگر اینها رو بخواهن توی باقی بحث جمع بکنن یه منطقه خیلی وسیع خواهد شد. احتمال این که منظور حیوانات حوزه زندگی شماست نه حیواناتی که در جای دیگر است، اونا جای دیگر محفوظ است، اونا رو که آب غرق میکنه، اینا رو که آب غرق میکنه و از میبره از همین ها باشه. چون سیدن استاد رزان برای تو این دوتا آیه خیلی تکیم کنند، میگن یه ظهور معتبری دارد در این که طوفان عالمی بود، بعد به جناب المنار نقدی متوجه میکنند، میگن گویا شما این دوتا آیه رو خوب تأمل نکردید، اگه این دوتا آیه رو تأمل میکردید اینا تقریبا یه حجت تام میست بر این که طوفان عالمی بود. خب از این آیه استفاده کردن خیلی آسون نیست، اما پاسخی که به نقد صاحب المنار میدن، المنار گفته بود که این دایناسورها، این صدفها که بالای کوه هست، اینها شاید مربوط به طوفان نباشد، برای اینکه برفرض طوفان عمومیت داشته باشه رو قله کوه رفته باشه، مگر بیش از 4-5 روز یا یک هفته این دوام داشت؟ در ظرف یک هفته که صدف متکون نمیشه یا دایناسور پیدا نمیشه. سیدن استاد رسوان وعده فرمود که نه، این ممکن است، چون این طوفان با موج همراه بود، فهیه تجدی به این فیلم موج این کل جبال، این طوفان نظیر سلسله جبال امواج را به همراه داشت. خب طوفانی که موجش کل جبال است و یه تجدی به این فیلم موج این کل جبال، این میتواند اسلاف دریایی را به بیرون منتقل کند. خب اگرشون که آب همه جا را گرفته، دریا با این طوفان متحد شد، این کل زمین را که آب گرفته با دریاها متصل شد دیگر، وقتی وحیت هجدی بین فی موج این کل جبال، این طوفان جهانی که موجش کل جبال بود، اون اصداف بحری را، اون اصمایای بحری را هم به امراه خود به این قلل جبال که منظر ساحل اون آب بود پرس می شد. اینه بعد مونده، اینا را دریا آورده، نه اینکه یک 5-6 روز آب رو این کوها بوده، اینجا دایناسور پیدا شده، اینجا صدف پیدا شده، بالاخره ماهی ها رو اینجا آورده، اصداف اینجا آورده، بعد خودش که فروشش کرده اینا موندن شدن دایناسور شدن صدف. این چنینه که اینقدر اینجا مونده شده صدف که اصداف را به همراه آورده، ماهی ها را به همراه آورده، وقت فروکش کرده اینا اینجا مونده. خب اینا هم در حد احتمال هست، اینا هم در حد احتمال هست، یه طوری که برهان قاطعی باشد برای اینکه انسان ثابت بکند طوفان جهانی بود آسان نیست. گذشته از این که خب شما مگه در تمام قلل جبال و اعالی جبال دایناسور دیدید یا اسلاف دیدید؟ یا بعضی ها نقل کردن در بعضی از کوها، خب اون کوهایی که نبود چی؟ مگر این که بگویید اون کوهایی که اعلل قلل است، اعلل جبال است، رو اونها این دایناسور ها پیدا شده، رو اونها این اسلاف پیدا شده؟ اگر جبلی قلهی از همه مرتفع‌تر باشد روش دایناسور پیدا بشه، روش صدف پیدا بشه، معلوم میشه قدر دیگر هم آب گرفته بود. بنابراین اثبات این مطلب که طوفان جهانی بود و نبوت اون حضرت جهانی بود از روی قرآن کریم آسان نیست. البته اگر دلیلی دلالت کرد بر اینکه طوفان جهانی بود یا نبوت جهانی بود، کاملا مورد قبول هست، چون از قرآن خلاف اون استفاده نمی شود. ولی کسی بخواد از قرآن کاملا استنباط کند که طوفان جهانی بود و نبوت به حضرت جهانی بود آسان نیست. اگر از قرآن چنین چیزی استفاده نمی شود، پس اگر روایات متعارض بود، یک طایفه آمده فرموده به این که اولوالعزم معناش این است که جهانی باشد، یه اتفاق بود نه اولوال عزم معناش این است که همون در منطقه خودش عام باشد. نمیشه که چون ما از ظاهر قرآن که اصل کلی استفاده کردیم و اون جهانی بودن است، روایاتی که دلالت دارد بر این که جهانی نبود مخالف قرآن است و ترد میشود، استفاده نمیشه. به هر تقدیر اگر نبوت اون حضرت جهانی باشد، طوفانش هم جهانی است. اگر طوفانش جهانی باشد، نبوتش هم جهانی است. سیدن استاد رضوان الله تعالی در بشر این بود که بالاخره محققان چیز می نوشتن. اینا مظهر عالم فی دنوبهی و دانم فی علوبهی بودن برای بچه های درستان، نه دبیرستان. دبستان اینا که کلاس سوم و چهارم ابتدایی بودن، برای اینها یه آموزش دین نوشتن سیدن استادان مرمان طباطبایی. از یه طرف هم المیزان می نوشتن، از یه طرفی هم برای بچه های مدرسه آموزش. امروز دوازدهم اردیبهشت است، یک سال روز شهادت مرحوم شهید مطهر رضوان الله تعالی. این بزرگوارم اگر این راه را داشت، هم کتاب های عمیق می نوشت، هم برای نوسالان کتاب می نوشت. اینم از اون سیدن استاد رضوان الله از اون روش استفاده کردن که اینا دانن فی علوبهی و عالم فی دنوبه. اینا طوری بودن که هم به زبان خردسالان آشنا بودن به چیز می نوشتن، هم به زبان بزرگسالان. سیدن استاد برای این نوسالان، برای دبستانی ها آموزش دین در این حد نوشتن، از اون طرف هم علیزان نوشتن. اون شهید بزرگوار هم برای نوسالان قصه ها و داستان ها و امثال ها رو نوشتن، هم برای بزرگسالان کتاب های عمیق. مطلب دیگری که شهید مطهر رضوان الله تعالی از سیدن استاد بالاخره این چون اسره همه بود تأسیس کردن، این هشت با دانشگاه و دانشگاهیا بود. الان متاسفانه هشت آسون نیست با مسائل امنیتی و اینا که متاسفانه آدم مبتلاست رو روست، ولی اون روزها این برکت بود. مرحوم علامه طباطبایی با یه وسیله عادی عمومی همین سوار ترانسپورت میشدن میرفت تشریف بودن تهران ماهی دو بار، گاهی هم اونا میامدن خلاصشون. اونجا محفلی داشتن اساسی دانشگاه و دانشگاهی ها، سوالاتشون رو مشکلاتشون رو با جناب حمد و پرونج آمده بود مطرح میشدن. اونجا هم مسائل سانسکریت مطرح میشد، هم مسائل معرفت شناسی مطرح میشد، هم احیانا این گونه از مسائل که پیش میامد مطرح میشد. سیدن استاد رضوان الله و بعضی از دانشگاهی هایی که در قسمت زمین شناسی و طبقات الارض و آثار زمین شناسی صاحب نظر بودن، ازشون خواستن که شما درباره زمین شناسی اون آخرین اطلاعات رو برای من بنویسید. اون استاد بزرگوار هم استاد دانشگاه تقریبا 4-5 صفحه مطلب نوشتن که طبقات زمین چیور بود، عمر زمین چیور بود، پیداش دایناسورها چیور هست، پیداش این شنها چه علامتی نشون میده. اینها سیدن استاد رضوان الله محصول اون 5 صفحه را به عربی ترجمه کردن و در المیزان آوردن که اینا ملاحظه بکنید. بعد بفرمود به این که صدیقی الفاضل اسم اون دکترم میبرد، دوست فاضل و دانشمند من در این زمینه مسائل نوشته و من الان او را اینجا ارائه میدم. این نشانه رابطه حضور دانشگاه است از یک سو، تواضع علمی است از سوی دیگر. هیچ کس ادعا نکرد که من همه چیز رو بلدم از سوی سوم. کار هر کارشناس رو به اهلش ارجاع داد از سوی چهارم. این که به شهید مطهر رضوان الله در بسیار از مسائل با صاحب نظران دانشگاه مشورت میکرد، این از دست این گفت دستش بگرفته و فاورد از او آموخت. خب میدونید علامه طباطبایی آدم عادی نبود، همونطوری که این بزرگوار گفت مثلا بعد از 100 سال یا کمتر و بیشتر باید بیان هر روش متوجه بشن. اینه ایشون بعد از مراجعه که ما خدمتشون فقه بخوندیم، ایشون بارها با من گفت که این آقای طباطبایی انسان کاملیه. یک و این حرف هایی که داره مال خودشه، مال استادش نیست. دو و اینکه اساسی چی در نجف من میشنستم، ایشون پیچی که درس کن و میشنستم، چون برای هم همسین بودن در نجف با هم بودن. میفرمود به این که این انسان کامل است یک، و این حرف هم مال خودشه نه مال اساسی، نه که از دیگری یاد گرفته باشد، برای اینکه اساسی چی من در نجف میشنستم. خب خدای سبحان زاده که فضل الله های یعطیه من یشا، اگه کسی با او معامله بکنن و صحنه دل را آماده بکنن، خیلی مطالب در دل جا میگیرن. این برکات را سید الاستاد بالاخره یاد همه داد، برای اوشنم چیز عادی بود. خب المیزان هم جز کتاب های درجه اول شیعه است. ایشون تصریح میکند که دوست فاضلم، صدیقی الفاضل فلان شخص این مسائل رو گفته و من اینجا میارم. این پنج صفحه رو ملاحظه فرمایید تا مسئلهه. بالاخره او هم صاحب نظر بود، البته الان نیم قرن گذشت، ممکن است نظرات جدیدی افاضه شده باشد و همونطور هم هست. شناخت طبقات از کجاست؟ شناخت این شنها چی نشون میده؟ این سنها چی نشون میده؟ الان یک کوشناس، یه معدن شناس، یه شنشناس میفهمه عمر این شن چقدر، کم سلقل اینجا آب بود، اینا کاملا میشه فهمید. این رشته های ابلیس که علینا القا رسوب علیکم التحریم میشود استنباط کرد. این پنج صفحه رو ایشون میارن که ما انشاءالله به خواست خدا فردا درباره این پنج صفحه بحث بکنیم تا روشن بشود که سابقه مثلا آب گرفتگی تو زمین هست. البته این ثابت نمی کنه دیگه این طوفان نقطه. والحمدلله.